سلام بر شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. خدا قوت،
شما هم
زنده
بخیر.
باشید.
ممنونم.
متشکرم. اگه اجازه بدید من سوالاتم رو از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید
سلامت
خدمتتونم.
باشید. موضوع رو عرض کردم خدمتتون در رابطه با مشارکت زنان در رونق اقتصادی کشور هست. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید زنها چطور میتونن به عنوان نیروی محرک اقتصادی در تحقق اهداف اقتصادی و افزایش تولید ملی نقش مؤثری ایفا کنن؟
ببینید، من اول یه مقدمه عرض بکنم در مورد نقش نیروی انسانی در پیشرفت و توسعه و رونق اقتصادی. از نظر من به عنوان یک معلم توسعه، محوری ترین و اصلی ترین نیروی محرکه رونق و تولید و توسعه نیروی انسانی است. من توی اقتصاد معمولا میگیم سه تا عامل برای تولید هست: نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی. از نظر من فقط نیروی انسانی است که نقش محوری داره. اون دو تا عامل دیگه، وقتی که نیروی انسانی داشته باشیم، نیروی انسانی متخصص و سالم داشته باشیم، میتونن فعال باشن. بنابراین به طور کلی نیروی انسانی نقش محوری در فرایند توسعه هر کشوری داره. نیروی انسانی وقتی میگوییم یعنی تمام مردم، اعم از زن و مرد. اینکه ما به دلایل محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی و به غلط مذهبی 50% نیروهای انسانی رو محدودیت ایجاد کنیم براشون، در واقع به دست خودمون موانع جدی برای رشد و پیشرفت کشور ایجاد کردیم، به خصوص برای زنهای ما که توی این دو سه دهه گذشته سهمشون در آموزش عالی بیشتر شده، یعنی نیروهای متخصص بیشتری در جامعه هستند. بنابراین زنان الان اگر اون قید و بندهای فرهنگی، اجتماعی و بعضن قانونی رو حذف بکنیم، برداریم از مسیر مشارکتشان، زنان میتونن یک انرژی جدیدی به فعالیت‌های اقتصادی، به رونق اقتصادی بدن. در واقع ما الان خطاب این حرف من به زنها نیست، به خانمها نیست، چون زنها الان خودشون آمادگی دارن، هم پتانسیل جوانی دارن، هم تخصص دارن با توجه به مشارکتشون که در آموزش عالی داشتن. این خطاب من به تصمیم گیران و تصمیم سازان هست که موانع و قید و بندهای مشارکت زنان رو بردارن. اگر به دنبال رونق اقتصادی هستن، اگر به دنبال حل مشکلات اقتصادی جامعه هستن.
بله درسته. خیلی متشکرم. الو.
بله بله.
با توجه به اهمیت عدالت جنسیتی، چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی باید در واقع برای افزایش مشارکت زنها در عرصه‌های کارآفرینی و مدیریتی تدوین بشه؟
ببینید، همونجور که ما قسمت اول کار که امکان حضورشون در دانشگاه ها رو فراهم کردیم و بخش قابل توجهی از نیروهای جوان خانم ها مشارکت کردن، دارای تحصیلات عالی هستن. حتی ملاحظه کردید که ما زنانمون در اونایی رو که متاسفانه محدودیت ایجاد کردیم، امکان مشارکتشون رو در داخل فراهم نکردیم، به کشورهای خارج مهاجرت کردن و دیدیم که چقدر درخشیدن بسیاری از زنان ما و الان هم می درخشن. یک مهمترین شاید همون مریم میرزاخانی باشه. بنابراین همونجور که عرض کردم، دو تا کار دولت و حکمرانان باید بکنن. یکی اون موانع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی رو حالا به مرور بردارن، چون بخشیش خیلی ربطی به دولت و اینا نداره، بخشیش متاسفانه مشکلات فرهنگی اجتماعی است که مانع مشارکت زنان میشه. بخش دیگرش که مربوط به خود دولته که باید این قوانین رو تعدیل بکنه. به عنوان مثال، چندین سال هست که مثلا بانک‌ها وقتی اطلاعیه میزنن فقط میگویند آقایان رو یا برخی جای دیگه. این محدودیت‌های تنگ نظرانه رو باید بردارن تا امکان مشارکت همه نیروهای انسانی که با هزینه مردم پرورش پیدا کردن، متخصص شدن، در فرایند توسعه فراهم بشه و شتاب بدن به فرایند توسعه کشور.
درسته. سوال بعدی من در خصوص چالش ها بود که فکر می کنم اشاره فرمودید. اگر نکته ای هست در این حوزه میخواید تکمیل بفرمایید اگر نه من سوال بعدی رو از خدمتتون بپرسم.
ببینید چالش ها که درست گفتید ولی خوبه بیشتر تاکید بکنید، یعنی در واقع بیش از آن که خود خانم ها رو خطاب قرار بدیم باید به حکمرانان خطاب قرار بدیم که همون دوتا بود رو، یکی بخش های قانونی که مربوط به دولت و مربوط به حکمرانانه، ولی بخش عمدهش و دشوارترش موانع فرهنگی اجتماعی است که اون رو باید از روش های تبلیغی و رسانه‌ای استفاده بیشتر بشه تا اون موانع فرهنگی که در بین خود جامعه هست اون کم کمک حذف بشه تا کشور رو از توانمندی های زنانمون محروم نکنیم.
بله، نقش زنان به این موضوع هم اشاره بفرمایید که در توسعه و ترویج کسب و کارهای دانش بنیان چطور میتونه به تحقق شعار سال کمک کنه و علاوه بر مواردی که فرمودید چه زیرساختهایی نیاز داره؟
ببینید زنان به خصوص توی این مدت، توی این چند سالی که یه مقداری شرایط مشارکتشون در تحصیلی در فعالیت های تحصیلی فراهم شده، نشان دادن که در بسیاری موارد از مردان هم پیشتر هستن و این امکان رو دارن که خودجوش بدون اینکه نیاز باشه به استخدام دولت در بیان فعالیت بکنن. ببینید زمانی که اینترنت انقدر محدود نبود بسیاری از زنان که به دلیل همون مشکلات که عرض کردم بیکار شده بودن، خودشون با تشکیل تشکل‌های همون دانش بنیان بدون اتکا به دولت و با کمترین هزینه تونستن کسب و کارهای بسیار پر رونقی را اندازی بکنن و بسیار هم موفق باشن. اگر زنان رو رها بکنن، یعنی موانع رو از پیش پاشون بردارن، خودشون میتونن بسیاری از کسب و کارهای دانش بنیان رو راه بندازن، بسیاری با ابداعات و ابتکاراتی که نشون دادن توی این مدت زمینه هم کاهش بیکاری رو فراهم میکنن و هم در فرایند توسعه میتونن مشارکت بکنن و البته شتاب بدن به رونق اقتصادی که مورد تاکید مکرر شعارهای سال توی این 7-8 سال گذشته بوده.
درسته. آقای دکتر، سوال پایانی من در این حوزه است که چطور میشه از ظرفیت زنها در واقع بزیجی در مناطق روستایی و مناطق کم برخوردار در راستای اشتغال پایدار استفاده کرد؟
ببینید با توجه به اینکه حالا اگر روستاها و مناطق محروم رو بگیم، با توجه به اینکه تکنولوژی به وارد بخش کشاورزی شده و در بسیاری از مناطق تکنولوژی جایگزین نیروی انسانی شده و نیروهای انسانی تقریبا میشه گفت بیکار شدن به خصوص در روستاها، بهترین کار این است که دولت در مناطق محروم از باز زمینه ای فراهم بکنه تا زنان، به خصوص زنانی که حتی اگر روستایی باشن ولی الان تحصیل کرده هستن، زنان میتونن در مناطق محروم خودشون پیشرو باشن برای کاهش محرومیت، برای کمک به زنان دیگر، برای فرهنگ سازی و البته برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط و استفاده از زنانی که حتی تحصیل کرده نیستن با مشارکت زنانی که تحصیل کرده هستن. بنابراین به نظر من اگر تمرکز بشه روی همین موضوع زنان، همین مطلبی که شما الان برجسته کردید توی این مصاحبه، این رو بیشتر گسترش بدین، شاید دولت هم بره به اون سمتی که از این پتانسیل عظیمی که تا به الان محروم بوده به همون دلایلی که گفتیم بیشتر استفاده بشه و این میتونه همونجور که عرض کردم، ما نیاز به شتاب دادن به فرایند توسعه هستیم و شتاب دادن به جز این که از همه ظرفیت های ما به خصوص زنانی که تحصیل کرده هستن، جوان هستن، دلسوز هستن، وطن دوست هستن، از اینا رو میتونیم وارد فعالیت ها بکنیم یا موانعش رو برداریم خودشون وارد بشن، اون وقت میتونیم شتاب بیشتری به رونق اقتصادی بدیم، به خصوص که توی این 3 دهه گذشته به دلیل بی تدبیری ها و بی کفایتی ها مقدار زیادی از پتانسیل رشد اقتصادی گرفته شده و سالها ما رشد منفی هم داشتیم.
درسته. خیلی متشکرم از وقتی که به ما اختصاص دادید. ممنون از توضیحاتتون. اگر در پایان نکته ای هست بین سوالات من و توضیحات جناب عالی نبود، من در خدمتتون هستم که بفرمایید.
سلامتیتون، انشالله موفق باشید.
خیلی متشکرم از شما، همچنین شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.